برآمد. پسر گفت: ای پدر، چنان کنم که می‌خواهی و از این پس مرد و زن را به دعایت مشغول سازم. پدر همان دم جان به جان آفرین تسلیم کرد. از فردا پسر شغل پدر پیشه کرد، با این تفاوت که کفن از مردگان خلایق می‌دزدید و چوبی در شکم آن مردگان فرو می‌نمود و از آن پس خلایق می‌گفتند: صد رحمت به کفن دزد اولی که فقط می‌دزدید و چنین بر مردگان ما روا نمی‌داشت.
از شماره 22 روزنامه سور اسرافیل پنجشنبه، در واقع پایان ذوالحجه 1325، این متن رو انتخاب کردم. آخر یک شب تنگ آمدم، گفتم ننه. گفت ها. گفتم آخر مردم دیگر هم زن و شوهرن، چرا هیچ کدام مثل تو و بابام شب و روز مثل سگ و گربه به جان هم نمی افتند؟ گفت مرد شور کمال و معرفتت را ببرد با این حرف زدنت، که هیچ به پدر ذلیل شده نگفتی از اینجا پاشو آنجا بنشین. گفتم خب حالا جواب حرف مرا بده. گفت هیچی، ستاره من از اول مطابق نیامد. گفتم چرا ستاره تان مطابق نیامد؟ گفت محض اینکه بابات مرا به زور برد. گفتم ننه، به زور هم زن و شوهری میشد؟ گفت آره، وقتی که پدرم مرد من نامزد پسرعمون بودم. پدرم داراییش بد نبود، الا من هم وارث نداشت. شریک الملکش میخواست مرا بی حق کند. من فرستادم پی همین وکیل مرافعه بود که بیاد با شریک الملک بابام برد مرافعه. نمیدانم ذلیل شده چطور از من وکالت نامه گرفت که بعد از یک هفته چسبید که من تو را برای خودم عقد کردم. هرچه من خودم را زدم، گریه کردم، به آسمان رفتم، زمین آمدم، گفت الا وللا که تو زن منی. چی بگویم مادر؟ بعد از یک سال عرض و عرض کشی مرا به این آتش انداخت که الهی از آتش جهنم خلاصی نداشته باشد، الهی پیش پیغمبر روش سیاه بشود، الهی همیشه نان سواره باشد و پیاده، الهی روز خوش در عمرش نبیند، الهی که آن چشمهای مثل ازرق شامیش را میرغضب درآرد. اینها را گفت و شروع کرد زار زار گریه کردن. من راستی راستی از آن شب دلم به حال ننم سوخت، برای اینکه دخترعموی من هم نامزد من بود، برای اینکه من هم فهمیدم که عقد دخترعمو و پسرعمو را در آسمان بستند، برای اینکه من هم ملتفت بودم که جدا کردن نامزد از نامزد چه ظلم عظیمی است. من راستی راستی از آن شب دلم به حال ننم سوخت. از آن شب دیگر دلم با بابام صاف نشد. از آن شب دیگر هر وقت چشمم به چشم بابام افتاد ترسیدم، برای اینکه دیدم راستی راستی به قول ننم گفتنی چشماش مثل ازرق شامی است. نه تنها آن وقت از چشمای بابام ترسیدم، بعدها هم از چشمای هرچه وکیل بود ترسیدم. بله ترسیدم. حالا مقصود اینجا نبود، آنها که مردند و رفتند به دنیای حق، ما ماندیم در این دنیای ناحق. خدا از سر تقصیر همه‌شان بگذرد. مقصودم اینجا بود که اگر هیچ کسی نداند، تو یک نفر میدانی که من از قدیم از همه مشروطه تر بودم. من از روز اول به سفارت رفتم، به شابدالعظیم رفتم، پای پیاده همراه آقایان به قم رفتم، برای اینکه من از روز اول فهمیده بودم که مشروطه یعنی عدالت، مشروطه یعنی رفع ظلم، مشروطه یعنی آسایش رعیت، مشروطه یعنی آبادی مملکت. من اینها را فهمیده بودم، یعنی آقایان و فرنگی ماپا این مطالب را به من حالی کرده بودند. اما از همان روزی که دستخط از شاه مرحوم گرفتند و دیدم که مردم میگویند که حالا دیگر باید وکیل تعیین کرد، یک دفعه انگار میکنی یک کاسه آب داغ ریختن به سر من. یک دفعه 33 بندم به تکان افتاد، یک دفعه چشمم سیاهی رفت، یک دفعه سرم چرخ زد. گفتم بابا نکنید، جانم نکنید، به دست خودتان برای خودتان مدعی نتراشید. گفتند به، از ژاپن گرفته تا پتلپورت همه مملکت ها وکیل دارند. گفتم بابا والا من مرده شماها زنده، شما از وکیل خیر نخواهید دید، مگر همان مشروطه خالی چطور است؟ گفتم برو پی کارت، سواد نداری حرف نزن، مشروطه هم بی وکیل می شد؟ دیدم راست می گویند. گفتم بابا پس حالا که تعیین می کنید محض رضای خدا چشمانتان را وا کنید که به چاله نیفتید، وکیل خوب انتخاب کنید. گفتند خیلی خوب. بله گفتند خیلی خوب، چشماشان را هم وا کردند، درست هم دقت کردند، اما در چه؟ در کلفتی گردن، بلندی ریش، زیادی اسب و کالسکه. بیچاره ها فکر میکردند که گویا این وکلا را میخواهند بی مهر و وعده به پلوخوری بفرستند که با این صفات قاپوچی از هیکل آنها حیا کند و مهر و رقعه دعوت مطالبه نکند. باری حالا بعد از 2 سال تازه سر حرف من افتادند، حالا تازه میفهمند که 74 رأی مجلس علنی یک گرگ 40 ساله را از برلن دوباره کشیده و به جان ملت میاندازد، حالا تازه میفهمند که 60 رأی چندین مجلس انجمن مخفی پدر و پشتیبان ملت را از پارلمنت متنفر می نماید، حالا تازه می فهمند که مهر مجلس زینت زنجیر ساعت می شود، حالا تازه می فهمند که روی صندلی های هیئت رئیسه را پهنای شکم مفاخر الدوله رحیم خان چلپیانلو و معید العلماء پر می کند و 4 تا وکیل حسابی هم که داریم بیچاره از ناچاری 4 چنگل روی قالی روماتیسم می گیرند، حالا تازه می فهمن که وکیل باشی ها هم مثل دخو خلوت رفته در عدم تشکیل قشون ملی قول صریح می دهند. حالا تازه می فهمند که وکلا از 3 به غروب مانده تا جخت 1 ربع به غروب مانده تلفن صدا کند که آقای وکیل باشی امروز مهمان دارند و می فرمایند فردا زودتر حاضر شوید که ایران از دست رفت. اینها را مردم تازه می فهمند، اما من از قدیم می فهمیدم، برای اینکه من گریه های مادرم را دیده بودم، برای اینکه من می دانستم اسم وکیل حالا خاصیت خودش را در ایران خواهد بخشید، برای اینکه من چشم های مثل ازلق شامی بابام هنوز یادم بود. شگفت‌انگیز این نوع اطلاع رسانی علی اکبر خان دهخدا. شما امروز به عنوان یک متن طنز میخونید و خب لذت میبرید، اما در فضای اختناق و بگیر و ببندی که دهخدا داشته مطلب مینوشته که بعد منجر به این میشه که حتی جهانگیر خان سور اسرافیل مدیر روزنامه سور اسرافیل کشته میشه به جرم همین کارهای بیباکانه ای که می کرده و دهخدا از ایران فراری میشه و بعد شماره هایی از چرند و پرند رو و حتی سور اسرافیل رو خارج از ایران منتشر میکنه و بعد که میبینه به جایی نمیرسه اصلا کلن نوشتن و مطبوعات رو کنار میذاره و پناه میبره به تحقیق که نتیجهش میشه لغتنامه دهخدا و بعد امثال و حکم، اون وقت میفهمید که چه جسارت و شجاعت این قلم داره. کار آسانی نیست که در اختناق کور ستم دوران قاجاریه و پادشاهانی از اون دست که مجلس مملکت رو یه دفعه میدیدید به توپ میبستن، در یه همچین دوره آدم با این نگاه تند و با این زبان تیز و شوخ طبعانه که یک جوری تمسخر حکومت هم درش هست اطلاع رسانی کنه. این که به من چه که این گونه است، یا آیا من نوشتم که، یا اگر میخواستم بنویسم این را مینوشتم. اینا همه شکلهایی از بیانی که خود را به نادانی بزنه یا خود را به نگفتن تظاهر بکنه ولی بگه و دانایی خودش رو در واقع بیان کنه. امیدوارم که این متن اونقدر که به بنده لذت میده به جان شما هم نشسته باشه.
برنامه نیشدارو با نگاهی به ادبیات و هنرهای مختلف به طنز و طنازی در ایران میپردازد.
ما در هر برنامه طنز آثار یکی از شاعران کهن را بررسی میکنیم،
نمایش های عامیانه را مرور میکنیم،
به تاریخ طنز در مطبوعات میپردازیم،
داستان ها و رمان های طنز را معرفی میکنیم
و دست آخر نمونه هایی از طنز معاصر را میخوانیم.
نشریه طنز توفیق. توفیق 50 سال سابقه دارد که می توان آن را به 3 دوره تقسیم کرد. دوره اول از سال 1301 تا سال 1317، صاحب امتیاز مرحوم حسین توفیق. دوره دوم از سال 1317 تا سال 1332، صاحب امتیاز مرحوم محمد علی توفیق. دوره سوم از اواخر سال 1336 تا اوایل سال 1350، صاحب امتیاز حسن توفیق. مؤسسه توفیق در دهه 40 علاوه بر هفته نامه نشریات دیگری هم داشت: ماهنامه توفیق، سالنامه توفیق، کتاب توفیق و کارت تبریک توفیق. در ادامه بخش هایی از این نشریه را تقدیمتان میکنیم. کم حافظه. حاجی مفلس یکی از کسبه خوش سابقه بازار بوده، ولی اخیراً چند باب حیاط خریده و آنها را اتاق اتاق کرایه می‌دهد. چون از چند سال قبل با جناب حاجی آقا کوس دوستی و رفاقت می‌زدم، یک ماه قبل تصمیم گرفتم یکی از حیاط‌های مسکونی او را در بست اجاره نموده و از گیر بعضی مؤجرین ایرادی خلاص بشوم. وقتی برای این منظور به یکی از رفقا رجوع نمودم، گفت حاجی مفلس مرض فراموشی پیدا کرده و اغلب از مستأجرین خود کرایه زیادی مطالبه می‌کند. گفتم بنده حاجی آقا رو خوب میشناسم، گمان نمی کنم به چنین مرضی دوچار شده باشد، و برای اینکه اصل قضیه را مرتفع بشوم، یک روز صبح زود به منزل حاجی آقا رفته دق الباب نمودم. حاجی آقا پشت در آمده گفت آقای میرزا حسن بفرمایید. من از شنیدن اسم میرزا حسن تعجب کرده به خود گفتم در اثر متارکه دوستی حاجی آقا اسم بنده رو فراموش کرده است. در اتاق مهمانخانه یک استکان چای جلوی من گذارده گفت احوال آقا میرزا رجب چطور است؟ من جواب احوال پرسی را داده گفتم جناب حاجی اسم مخلص رو فراموش کرده اید. گفت خیر، مگر اسم شما میرزا باقر نیست؟ گفتم اختیار دارید در عرض یک ربع ساعت 3 اسم مختلف به روی من گذاردید، در صورتی که اسم بنده احمد تخلصم جن بوداده است. حاجی مدتی پشت گوش را خارنده گفت خیلی معذرت میخواهم، چون مدتی است شما را زیارت نکرده بودم دوچاره این اشتباه شدم. در جواب لبخندی زده گفتم بنده برعکس همیشه اسم شما را در خاطر خود محفوظ میدارم. بعد از یک ربع حاجی آقا سیگاری آتش زده گفت آقا میرزا یدالله بفرمایید سیگاری بکشید. من نگاهی به سرتاپای حاجی آقا کرده با خود گفتم عجب آدم مهملی است، مثل بچه ها بنده را دست انداخته است. چون از گرفتن سیگار خودداری کرده بودم، حاجی آقا در اتاق را باز کرده فریاد زد آهای بچه ها یک قلیان برای آقا میرزا رحیم بیاورید. من اطراف اتاق را ورانداز کرده دیدم غیر از من و حاجی کس دیگر نیست، لذا حاجی آقا را مخاطب ساخته گفتم قلیان را برای کی خواستید؟ گفت برای شما. گفتم اولا که من قلیان کش نیستم، ثانیا اسم من احمد است نه میرزا رحیم. حاجی آقا مجدداً پشت گوش را خارنده گفت عجب اشتباه بزرگی کردم، به جان میرزا مصطفی قسم من به کلی اسم شما را فراموش نموده بودم. من رفته رفته حالت خفقان و گرفتگی زیادی احساس کرده
یقین کردم که حاجی آقا بنده را مسخره کرده است. بعد از چند دقیقه مجدداً سر صحبت را باز کرده گفت: آقا میرزا کاظم، کاروبارتان چطور است؟ من با کمال تغییر از جا برخواسته گفتم: جناب حاجی، یا شما دیوانه شده یا بنده را دست انداخته اید. حاجی با یک دنیا تعجب بنده را مخاطب ساخته گفت: چطور؟ من علت تغییر شما را نمی فهمم. گفتم: شما در عرض نیم ساعت 10 اسم برای من قائل شده اید، در صورتی که مکرر عرض کردم اسم من احمد، تخلصم جن بوداده است. حاجی آقا با یک دنیا تأسف اظهار داشت: به هم اسمت موسی قسم که من نمی دانستم اسمتان عیساست، و الا از اول اسم صحیح شما را صدا می زدم. خواستم در مقابل این مسخره بازی چند تا فحش و آبدار بدهم، ولی ناگهان یادم افتاد که رفیقم میگفت حاجی مفلس مرض فراموشی پیدا کرده است. فوراً بنای عذرخواهی را گذارده وعده دادم که در موقع مناسبی خدمت ایشان رسیده و مطلب خود را اظهار نمایم.
از شماره پنجم روزنامه سور اسرافیل که در سال 1325 هجری قمری در تاریخ میلادی 27 ژوئن 1907 منتشر شده، بخشیشو انتخاب میکنم براتون میخونم. اگرچه دردسر میدهم، اما چه میتوان کرد؟ نشخوار آدمیزاد حرف است. آدم حرف هم که نزند دلش میپوسد. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. این دمدمی حالا بیشتر از یک سال بود موی دماغ ما شده بود که کبلایی تو از این روزنامه نویسا پیرتری، هم دنیا دیده تری، هم تجربت زیادتر است. الحمدلله به هندوستان هم که رفته ای، پس چرا یک روزنامه نمی نویسی؟ می گفتم: عزیزم دمدمی، اولا همین تو که الان با من ادعای دوستی می کنی آن وقت دشمن من خواهی شد. سانیان از اینها گذشته، حالا آمدیم روزنامه بنویسیم. بگو ببینم چه بنویسیم. یک قدری سرش رو پایین می انداخت، بعد از مدتی فکر سرش رو بلند کرده می گفت: چه می دانم، از همین حرفا که دیگران می نویسند. معایب بزرگان را بنویس، به ملت دوست و دشمنش را بشناسان. می گفتم: عزیزم والا بالله اینجا ایران است، این کارها عاقبت ندارد. میگو پس یقین تو هم مستبد هستی؟ پس حکمان تو هم بله. وقتی این حرف رو میشنیدم میماندم معطل، برای اینکه میفهمیدم همین یک کلمه تو هم بله چقدر آب برمیدارد. باری چه درد سر بدهم، انقدر گفت 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 تا ما را به کار واداشت. حالا که میبیند آن روی کار بالاست و دست و پایش را گم کرده، تمام آن حرف ها یادش رفته. تا یک فراش قرمز پوش میبیند دلش میتپد، تا به یک جاندارم ششمش میفتد رنگش میپرد. هی میگوید: امان از همنشین بد، آخر من هم به آتش تو خواهم سوخت. میگویم: عزیزم من که یک دخو بیشتر نبودم، چهار تا باغستان داشتیم، باغبانا آبیاری میکردن، انگورش رو به شهر میبردن، کشمشش رو میخشکاندن. فی الحقیقت من در کنج باغستان افتاده بودم توی ناز و نعمت. در واقع تو این کار را روی دست من گذاشتی. به قول تهرانی ها تو مرا روبند کردی، تو دست مرا توی حنا گذاشتی. حالا دیگر تو چرا شماتت میکنی؟ میگوید: نه، رشد زیادی مایه جوانمرگی است. ببینم راستی راستی هم که دمدمی است. خب عزیزم دمدمی، بگو ببینم تا حالا من چه گفتم که تو را انقدر ترس برداشته است. میگوید: قباحت دارد، مردم که مغز خر نخوردند. تا تو بگویی فه، من میفهمم فرهزاد است. این پیکره‌ای که تو گرفته ای معلوم است آخرش چه ها خواهی نوشت. تو بلکه فردا دلت خواست بنویسی پارتی های بزرگان ما از روی هواخواهی روس و انگلیس تعیین می شود. تو بلکه خواستی بنویسی در قزاقخانه صاحب منصبانی که برای خیانت به وطن حاضر نشوند مسموم می شود. در اینجا زبانش توپق می زند، لکنت پیدا می کند و می گوید: نمی دانم چه چیز و چه چیز، آن وقت من چه خاکی بر سرم بریزم و چطور خودم را پیش مردم به دوستی تو معرفی بکنم؟ خیر خیر، ممکن نیست. من عیال دارم، من اولاد دارم، من جوانم، من در دنیا هنوز امیدها دارم. میگویم عزیزم، اولا دزد نگرفته پادشاه است، ثانیاً من تا وقتی مطلبی را ننوشتم کی قدرت دارد به من بگوید تو؟ خیال را هم که خدا آزاد خلق کرده. بگذار من هر چه دلم میخواهد در دلم خیال بکنم. هر وقت نوشتم آن وقت هر چه دلت میخواهد بگو. من اگر میخواستم هر چه میدانم بنویسم تا حالا خیلی چیزها مینوشتم. مثلا مینوشتم الان 2 ماه است که یک صاحب منصب قزاق که تن به وطن فروشی نداده بیچاره از خانهش فراری است و یک صاحب منصب خائن با 20 نفر قزاق مأمور کشتن او هستند. مثلا می نوشتم اگر در حساب نشانه ب بانک انگلیس تفتیش بشود بیش از 20 کرور از قروض دولت ایران را می توان پیدا کرد. مثلا می نوشتم اقبال و سلطنه در ماکو و پسر رحیم خان در نواحی آذربایجان و حاج آقا محسن در عراق و قوام در شیراز و عرفا و سلطنه در توالش به زبان حال می گویند چه کنیم. مثلا می نوشتم نقشه ای را که موسیو دوبروک مهندس بلژیکی از راه تبریز که با 5 ماه زحمت و چندین هزار تومان مصارف از کیسه دولت بدبخت کشید، یک روز از روی میز یک نفر وزیر پر در آورده به آسمان رفت و هنوز مهندس بلژیکی بیچاره هر وقت زحمات خودش در سر آن نقشه یادش می افتد چشمایش پر از اشک می شود. وقتی حرفا به اینجا میرسد دستپاچه میشود و میگوید نگو نگو، حرفش را هم نزن، این دیوارها موش دارد، موشها هم گوش دارند. میگویم چشم، هرچه شما دستور عمل بدهید اطاعت میکنم. آخر هرچه باشد من از تو پیرترم، یک پیرهن از تو بیشتر پاره کردم، خودم میدانم چه مطالب را باید نوشت چه مطالب را ننوشت. آیا من تا به حال هیچ نوشتم چرا روز شنبه 26 ماه گذشته وقتی که نماینده وزیر داخله آمد و آن حرفای تند و سخت را گفت یک نفر جواب او را نداد؟ آیا من نوشتم که کاغذسازی در سایر ممالک از جنایات بزرگ محسوب می شود در ایران چرا مورد تحسین و تمجید شده؟ آیا من نوشتم که چرا از 70 شاگرد بیچاره مهاجر مدرسه آمریکایی میتوان گذشت و از یک نفر مدیر نمیتوان گذشت؟ اینها هم از اسرار مملکت است. اینها تمام حرفایی است که همه جا نمیتوان گفت. من ریشم را که توی آسیاب سفید نکردم، جانم را از صحرا پیدا نکردم. تو آسوده باش، هیچ وقت از این حرفا نخواهم نوشت. به من چه که وکلای بلد را برای فرط بصیرت در اعمال شهر خودشان میخواهند محض تأسیس انجمن ایالتی مراجعت بدهند. به من چه که نصرالدوله پسر قوام در محضر بزرگان تهران رجز میخواند که منم خورنده خون مسلمین، منم برنده ارض اسلام، منم آن که یک خاک ایالت فارس را به قهر و غلبه گرفتم، منم که 75 نفر زن و مرد قشقایی را به ضرب گلوله توپ و تفنگ هلاک کردم. به من چه که بعد از گفتن این حرفا بزرگان تهران هورا می کشند و زنده باد قوام می گویند. به من چه که 2 نفر با آن یک نفر مأمور از یک در بزرگ هر شب وارد می شوند. من که از خودم نگذشتم، آخرت هم حساب است. چشمشان کور، برمند آن دنیا را جواب بدهند. وقتی که این حرفا را می شنود خوشوقت می شود و دست به گردن من انداخته روی مرا می بوسد، می گوید من از قدیم به عقل تو اعتقاد داشتم. بارکالله بارکالله، همیشه همین طور باش. بعد با کمال خوشحالی به من دست داده خداحافظ کرده می رود. اگرچه متون چند و پرند مفصل و متعدد هست و هیچ سیر نمیشه من از خوندنش و از هیچ کدوم از اونها بی بهره نخواهیم بود، اما اجازه بدید دیگه این پایان بحث ما درباره چند و پرند باشه و شیوه بیان رو هم که میبینید سبک ده خدا رو هم میشه راحت ازش دریافت کرد. از یک دعوای پدر و مادر رو، اینکه پدری که مادر رو به زور و با فریب به عقد خودش در ورده وکیل باهوشی بوده که از نادانی مادر استفاده کرده و رو به عقد خودش در ورده، رو کلمه وکیل زوم میکنه و میاد دوره مشروطه و وکلای مجلس و میخواد بگه که من پدرم رو دیدم که وکیل فریبکاری بوده، پس وکیل جماعت فریبکاره و بحث سیاسی خودش رو پیش میکشه. هوش نوشتاری و بیان فوق‌العاده دهخداست که این کار اعجازآمیز رو انجام میده. تا برنامه دیگر از مجموعه نیشدارو، همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.